الرحمن الرحيم ولقد انكر جماعه شمول النزاع للداخليه وسندهم في هذا الانكار احد امرين الاول انكار المقدميه للجزء راسا باعتبار ان المركب نفس الاجزاء بالاثر فكيف يفرض توقف الشيء على نفسه الثاني بعد تسليم ان الجزء مقدمه ولكن يستحيل اتصافه بالوجوب گفت مقدمه دو قسم داخلي و خارجي اما مقدمه خارجی قسم به حضرت عباس که در نزاع علما داخله اگر گفتیم مقدمه واجبه این مقدمات خارجی همش واجبه اگر قائل به ملازمه شدیم اگر گفتیم مقدمه واجب نیست مقدمات خارجی واجب نیست غرض بحث علما در مقدمات خارجی یقینا هست و اما مقدمات داخلیه چی؟ اگر ما قائل شدیم به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه آیا مقدمات داخلیه هم از باب مقدمه واجب میشه یا نمیشه؟ آیا اینجا هم بحث میاد یا نه؟ بحث مقدمه واجب گفتن که اینجا بحث مقدمه واجب نمیاد چرا نمیاد؟ باسته دو تا دلیل دلیل اول اولا مقدمات داخلیه مقدمه گفته نمیشه تا اینکه ما بگویم این واجب میشه از باب مقدمه یا واجب نمیشه چرا مقدمه گفته نمیشه؟ برای اینکه معنای مقدمه و ذل مقدمه معنای عرفیش چیه؟ مقدمه و ذل مقدمه از معانیه که مغایرت بینهما لازمه ذل مقدمه شیء و مقدمه شیء آخر و اما مقدمات داخلیه که نه اینجا مغایرتی وجود نداره خود رکوع و سجده هم نمازه یعنی ذل مقدمه و هم مقدمه نمازه میشه اینجور یه شیء واحد هم ذل مقدمه گفته شود و هم مقدمه. پس اصلا شما نمیتوانید بگید رکوع و سجده مقدمه نمازه تا ما بحث کنیم که آیا این رکوع و سجده از باب مقدمه نماز واجب میشه یا واجب نمیشه مثل تطهیر لباس اینها این دلیل اول اصلا انکار کردن اصل مقدمیت را اگرم میگن مقدمه این مسامحه و الا حقیقتا اینا مقدمه نیست اگر مقدمه نیست پس چیه؟ ذل مقدمه از اجزای ذل مقدمه اصلا مقدمیت نداره این دلیل اول دلیل دوم فرض کردیم که گفتیم تغایر جهت کفایت میکنه تغایر اعتباری همین رکوع و سجده من جهت ذل مقدمه از کدوم جهت ذل مقدمه یعنی رکوع و سجده با ضمیمه بقیه اجزا از این جهت که اینو منظم کنیم با بقیه اجزا همین رکوع و سجده میشه ذل مقدمه میشه صلات و من جهت اخرى این مقدمه یه از کدوم جهت مقدمه یه؟ از جهت تک رکوع تک و تنهایی مقدمه برای نمازه حالا که مقدمه یه صدق کرد بحث مقدمه واجب میاد یا نه؟ میفرماید نه اینجا ما نمیتونیم بگم این رکوع از باب مقدمه واجبه چرا؟ چون اگر بگم از باب مقدمه واجبه لازم میاد که دو تا وجوب داشته باشد رکوع کدوم دو تا وجوب؟ یه دانه وجوب نفسی وجوب نفسی امر سله آمد فهم شد بر 11 جز این معنای فهم شدن چیه؟ یعنی فرق وجوب نفسی تمام این اجزا را گرفته پس تمام این اجزا واجبه به وجوب نفسی از این جهت ما یه عنوان دیگر هم برای رکوع درست کردیم گفتیم که رکوع مقدمه برای نمازه و از اون طرف هم گفتیم که کل مقدمه الواجبه واجبتون مقدمه واجب واجب پس رکوع باید وجوب دوم پیدا کند از باب مقدمیت برای نماز و آیا معقوله که یه عمل دو تا وجوب داشته باشه محاله چه اینکه این دو تا وجوب هر دو تا وجوب نفسی باشد محاله هر دو تا وجوب غیری باشد محاله یکیش وجوب نفسی یکیش وجوب غیری باشد محاله بله دو تا وجوب یه جا جمع میشه ولیکن موجب تأکد میشه وقتی دو تا یه جا شد میشه یه واجب مؤکد اما اینجا که چون عنوان دو تایه رکوع نمیتونیم بگم رکوع واجب مؤکده چون یه وجوبش نفسیه یه وجوبش غیریه باید هر دو تا مستقلا بالای رکوع بماند و این ماندن دو تا وجوب بر یه عمل واحد محاله البته در وجه استحالش علما بیاناتی دارد که ایشون میفرماید اصل محالیت را قبول کنین حالا وجهش چی از باب اجتماع مثلینه از باب تضاد در مبادیه آخر در خودی که دو تا وجوب در یه عمل جمع نمی شود یا دو تا وجوب و حرمت در یه عمل چرا جمع نمی شود اونطوری که آقایان خوانده این و شنیده این البته خواندنش که خب بهتان نشه به آقایان شنیده این ها گفتن که دو تا حکم در یه عمل جمع نمیشه. چرا؟ برای اینکه اجتماع ضدینه، این عمل هم واجب باشد وجوب داشته باشد و هم حرمت، معنایش اجتماع ضدین فی شیء واحد. و اینو در حاشیه مولا عبدالله خواندیم که اجتماع ضدین در شیء واحد محاله. یک ایده از این باب گفتن. خب همونطوری که اجتماع ضدین در شیء واحد محاله، اجتماع مثلین هم در شیء واحد محاله. یه ایده آمدن از باب این که دوتا حکمه و این دوتا حکم با هم تضاد دارن یا تماثل دارن، از این جهت محاله. ایده دیگر گفتن نه بابا این حرف حرفیست بله پوچه. چرا؟ برای اینکه وجوب احکام امر اعتباریه، در امر اعتباری تضاد وجود نداره. من الان 10 چیز رو الان اعتبار میکنم، فرض بفرمایید این قالین رو، همین فرش رو، اعتبار دیگه، وجود خارجی که نداره. اعتبار میکنم طلا، اعتبار میکنم نقره، اعتبار میکنم مثلا فرض بفرمایید چی، چوب، سنگ، همه رو 10 چیز رو در این شی اعتبار کردم یا نه؟ در اعتبار که معونه نداره، در اعتبار که اجتماع ضدین وجود نداره، اجتماع مثلین وجود نداره. پس میشه یه شی هم واجب باشد و هم حرام. اون برهانی را که میگفتین اجتماع ضدین محاله، اجتماع مثلین محاله، این در باب احکام قابل تطبیق نیست. خب اگر قابل تطبیق نیست پس چرا دو تا وجوب یا یه وجوب یا حرمت یه جا جمع نمیشه؟ گفتن از باب تضاد در مبدأ احکام. آخر ما امامیه عقیده ایمان اینه که احکام وجوب و حرمت از روی مصلحت و مفسده میاد. اگر یه عمل هم واجب باشد، یعنی چی؟ مبدأش چیه؟ یعنی مصلحت، و هم حرام باشد، این یعنی چی؟ مفسد. پس اجتماع ضدین در مبدأ میشه نه در خود حکم. از این جهت ایشون یه اشاره داره که اجتماع دو تا وجوب علی کل محاله، یا از باب این که دو تا حکم مثلین و قابل جمع نیست، یا اینکه هر کدام دو تا مبدأ مستقل میخواهد، یکیش ملاکش نفسیته، یکی هم ملاکش غیریت، و این دو تا ملاک در عمل واحد جمع نمیشود. علی کل، پس ایشون قائل شد بر این که مقدمه داخلیه از بحث مقدمه واجب خارجه. اینم فرمایش ایشان. ولی صاحب کفایه اصرار دارد، به تمام اصرار میگه مقدمات داخلی هم در محل نزاع ها. اینا از این دو تا اشکال جواب میگه ایشون. خب اینو تمام کنیم تا برسیم به شرط شرعی. الاول، دلیل اول ما که مقدمات خارج داخلی از محل نزاع یعنی از بحث مقدمه واجب خارجه و نمیتوانیم بگم از باب مقدمه واجب میشه، چرا؟ دلیل اول، انکار المقدمیت للجزء رأسان، اصل موضوع را قبول نداره. موضوع وجوب، موضوع وجوب چیه در باب مقدمه؟ موضوعش این وجوب روی چی میاد؟ ها؟ وجوب مقدمی روی چی میاد؟ روی اون عملی میاد که اون عمل مقدمه گفته شود، و اگر مقدمه گفته نشود که وجوب مقدمی رویش نمیاد. مثلا نماز واجبه، بگم از باب مقدمه نماز، پس روزه هم واجبه. روزه باب مقدمه برای نماز نیست، از باب مقدمه واجب بشه. ما اگر میگیم مقدمه واجبه، موضوع این وجوب جاییه که مقدمیت صدق کند. در جایی که مقدمیت نباشد اونجا دیگر معنا نداره، سری بی صاحب میشه. الاول، انکار المقدمیت للجزء رأسا، اصلا جزء رو کی گفته مقدمه؟ خب شما در تفاهمات عرفی میگین مقدمه، این بر او توقف داره، از خود معنای توقف داشتن این بر او مغایرت میفهمیم، درسته یا نه؟ معنای توقف شی بر چیز دیگر، این معنای مقدمه. اگر این جزء که عین کل، این چجور میشه؟ غیر کل که نیست تا بگویم اون کل ذل مقدمه و جزء، اصلا اینجا مقدمیت درست نیست. بله، انکار المقدمیت للجزء رأسن. چرا؟ به چه دلیل منکر میشیم؟ به اعتباری ان المرکب، یعنی 11 عمل از تکبیرت الاحرام بگیر تا تسلیم، اجزای نماز اینه، رکوع و سجده و قیام و تشهد و تسلیم و فاتحه و اینها، همه اینها مجموعاً اجزای نماز مرکبه. این مرکب که نمازه، یعنی مجموع این اجزا، این مجموع اجزا مگر چیه در خارج؟ غیر از این رکوع و سجده چیزی دیگره یا عین اینهایه؟ عین اینها، نفس الاجزا بالاصل، اجزاء بالاثر یعنی بالتمام، بالاثر به قید تمام. فکیف یفرض، پس چگونه فرض میکنین شما توقف الشیء علی نفسه، که از این طرف رکوع را ذل مقدمه فرض کردین و از این طرف همین رکوع را مقدمه برای خودش فرض کردین، معنای این که شی برای خودش مقدمه باشد یعنی چی؟ یعنی خودش بر خودش توقف داره و این معنا محاله، پس اصلا مقدمه نیست تا ما بحث کنیم واجب یا نه. این یک دلیل اول. ثانی دلیل دوم، این دلیل اول ما رو پس میگیریم با شما از باب تنازل، بعد تسلیم ان الجزء مقدمه، تسلیم کنیم که رکوع دو تا جهت داره، من جهت ذل مقدمه و من جهت اخرى مقدمه، اینو قبولم کنیم. ولیکن یستحیل، بازم نزاع در نزاع داخل نیست. چرا؟ برای اینکه محال اتصافه بالوجوب الغیری، محاله که این رکوع متصف شود به وجوب غیر، وجوب غیری کدوم وجوبه؟ یعنی وجوب مقدمی. خوب یاد بگیرا، مادام انه، تا وقتی که خود این رکوع واجب بالوجوب نفسی. این مشمول امر سله هست یا نه؟ معنای سله یعنی چی؟ یعنی سجده واجبه، رکوع واجبه، قیام واجبه، قعود واجبه، و اینا اگر واجبه پس رکوع واجب شد به وجوب نفسی به امر خود سله. دوباره بگویم از باب مقدمه واجبه، لازمش اینه که دو تا وجوب در رکوع جمع شده باشه، لان المفروض انه جزء الواجب، فرض ما اینه که رکوع جزء نمازه، پس واجب به وجوب نمازه بالوجوب النفسی. ولیس المرکب الا اجزاؤه بالاصل، نماز چیه؟ بفرمایید شما میگین که امر نفسی، وجوب نفسی آمده روی چی؟ روی نماز. خب ما شما سوال میکنم نماز یعنی چی؟ نماز غیر از رکوع چیزی دیگره؟ یعنی همین رکوع و سجده اینا همشون نمازه؟ نماز که چیزی دیگری نیست. ولیس المرکب یعنی نماز الا اجزاء نماز بالتمام، تمام اینها رو میگیم چی؟ میگیم نماز. نماز اینها فینبسط الوجوب، منبسط میشود، واجب نخوانیم وجوب بخوانید ها، یعنی پهن میشود وجوب علل اجزا، بر اجزاء نماز. وقتی میگه صله یعنی 11 جز واجبه، معنا 11 جز واجبه یعنی چی؟ صله معناش اینه، صله یعنی 11 جز بر شما واجبه، خون نتیجه این منبسط شد بر تمام 11 جز، یعنی رکوع واجب، سجده واجب، قیام واجب، تشهد واجب، تسلیم واجب، معناش اینه، منبسط معنایش فهم میشه بر اجزا. و حین اذن، وقتی که این وجوب فهم شد بر اجزا، لوجب الجز، یه وجوب که پیدا کرد رکوع، این وجوب هم از امر خود صله آمد. اگر واجب بشد این رکوع بل وجوب الغیری، بار دوم واجب بشه به وجوب مقدمی، ایزن اشاره به این که یه وجوب که داره، وجوب نفسی، اگر وجوب غیری هم داشته باشد، لتصف الجزء بالوجوبه، این رکوع باید دو تا وجوب داشته باشد. خب اگر دو تا وجوب داشت، آسمان به زمین میاد یا زمین به آسمان میره؟ کدامش میشه اگر گفتیم؟ خب احتیاط، الاحتیاط اولای دیگه، تا جایی که احتیاط امکان داشته باشد، بله، میگه هر دو تا میشه، هم آسمان به زمین میاد و هم زمین به آسمان میره. و قد اختلفو، اصل اجتماع وجوبین یا اجتماع وجوب حرمت یا وجوب استحباب در یه عمل، در یه عمل واحد، یه عمل هم واجب باشد و هم حرام، این رو میگن اجتماعی چی؟ ضدین. خوب یاد بگیر ها، یا هم واجب باشد و هم مستحب، اینه میگن چی؟ اینم میگن اجتماع ضدین. یا هم واجب باشد و هم مباح، اینم میگن اجتماع ضدین. یا هم واجب باشد باز هم واجب باشد، اینه میگن چی؟ میگن اجتماع مثلین. و آقایان در حاشیه مولا عبدالله شنیدن ها، منتها 30 سال قبل شنیدن که اجتماع ضدین مثل اجتماع مثلین محاله، اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین. پس اصل این که دو تا وجود در یه عمل جمع بشه این محاله، اما وجه محالیت چیه؟ از خارج اشاره کردم یادت نره. وقد اختلفوا، علما اختلاف کردن در بیان وجه استحاله اجتماعی وجوبن، که چرا دو تا وجود در یه عمل جمع بشه، چرا محاله. چند قول عرض کردم خدمت شما، دو تا مبنای در فقه در بین علمای اصول، یه مبنا اینه که میگن خود وجوب، حرمت، اباحت، کراهت، تمام احکام متضادن، بینشون ضدیته، اگر ضدیت دو تا ضد در یک شی جمع، این مبنای معروفه قدمای ها، تا آقایون هم اگر مشتهی شوین حتما این مبنا را قبول میکنید، چون مبنای شما مبنای قدماییه، میدونم ها، سلیقه شما با قدما بیشتر میخورد. این یه مبنا، ولیکن این مبنا را محققین رد کردن، گفتن که احکام با همدیگر تضاد و تماثل نداره، احکام امر اعتباریه. اعتبار خفیف المعونه، یا معونه نمیخواد، میخواد معونه. من همین الان اعتبار کردم یه دریای طلا توی حسینیه، توانستم یا نتوانستم؟ اگر بخوام در خارج موجود کنم دریای طلا را، این مشکله ها. من که بذار که بابای منم همچی کاری نمیکن، ولیکن اعتبار خفیف المعونه، اعتبار میکنم یه دریای طلا توی حسینیه، آیت الله نجفی مرعشی. اعتبار که چیزی نداره. خب میشه یه عمل رو شاره هم واجب اعتبار کند و هم حرام، تماثل و تضاد در امور اعتباریه وجود نداره. و اگر اینجوری پس چرا دو تا وجود در یه عمل جمع نمیشه؟ و بفرمایید که از باب مبدعشان، مبدع امر تکوینی، مصلحت و مفسده. اگر عمل مفسده دارد، تکوینا مفسده دارد، اون دیگه تابع اعتبار نیست از اون جهته. لذا این اشاره خیلی مختصره به این دو تا مبنا، اونا رو باید شما یاد داشته باشید. یعنی نه اینکه الان یاد داشته باشین، این در 90 سالگی باید یاد بگیرید. و قد اختلفوا فی بیان وجه استحاله اجتماع الوجوبین ولا یهم. اصل محال محاله، قسم حضرت عباسی تو تا وجود در یه عمل جمع نمیشه، اما از باب مبدا یا از باب خود حکمی برای ما اهمیتی نداره. بیانی ولا یهمنا بیان الوجه فیه، که وجهش در این که دو تا وجوب یه جا جمع نمیشه محاله. چرا؟ بعد الاتفاق علی اصل الاستحاله، اصلش محال. همه علما قبول دارن که وجوب و حرمت در یه عمل یا دو تا وجوب در یه عمل قابل جمع نیست. این ولما کان هذا البحث، و این بحث که چرا دو تا وجوب یه جا جمع نمی شود، لا تتوقع منه فائده عملیه، انتظار نمی رود از این بحث یه فائده عملی که آیا دو تا وجوب جمع میشه، مدرکش چیه، از باب مبدا یا از باب خود حکم. این فائده ندارد، ثمره عملی ندارد. چرا ثمره عملی ندارد؟ آقا گیر کرد، برای اینکه محاله. حالا چی از اون جهت باشد محاله یا از این جهت باشد، علا کلن دو تا وجود یه جا جمع نمیشه. حالا سرش اونه یا این چی ثمره عملی دارد؟ دارد؟ اینه میگه لا ما افرض الفائده، حتی ما افرض لا تتوقع منه فائدتون عملیه حتی ما افرض الفائدت علمیه، که اگرم فائده علمی داشته باشد، بله علمیه، فی مسئله وجوب مقدمه، در مسئله وجوب مقدمه اقلش اینجا اثر ندارد. برای اینکه تمام علما متفقن که رکوع یه دانه وجوب بیشتر ندارد. حالا بله این وجوب غیری ندارد، حالا ندارد، چرا ندارد، از چه جهت محاله، اینجا کسی فائده عملی ندارد. عملیه بخوان که اشکال ندارد، معناش این میشه اگر عملیه خواندیم. ولو در جاهای دیگر فرض کنیم اجتماع وجوبا جائزه یا محاله، وجه محالیتش چیه در جاهای دیگر اثر عملی داشته باشد، اقلا در مقدمه داخلی اثر عملی ندارد، چون هیچ کسی قائل نیست که رکوع دو تا وجوب داشته باشد. این تموم شد به مسئله وجوب المقدمه. مع انه بحث دقیق، با اینکه خودش بحث خیلی طولانیه، یا طول الکلام حوله، حولش طولانی کلام، که آیا مقدمات داخلیه واقعا مقدمه گفته می شود یا نمی شود، و آیا واقعا وجوب غیری می آورد یا نمی آورد. بله فنحن نفی عنه، ما ازش می پیشیم سخن را، عنان سخن را، صفحن، بله صفحه قلم و سخن را ازش می پیشیم، محلین طالب الی المطولات انشاء. اگر میخواد طالب، یعنی آقایان ها، نه طالبه، شما طالبه که نگفت، طالب گفته، حواله میدیم طالب را به مطولات، که اینم خودش تعلیقه به محال. مطولات برین قوانین را مطالعه کنین، فصول را مطالعه کنین، تقریرات شیخ انصاری را مطالعه کنین، اگر از اینها هم بله اشتهای شما کم نشد، کفایه را مطالعه اونجا ببینین آیا مقدمات داخلیه در نزاع داخله یا داخل نیست، آیا اجتماع وجوبین محاله یا محال نیست، اونجا ها رو میکنه. ما تمام کردیم، میرسیم به مقدمه ششم، از شرط شرعی. ان المقدمه الخارجیه تنقسم الى قسمین عقلیه و شرعیه. نگاه کن چقدر ایشون ادیبه، هر نکته، هر عبارتش یه نکته داره، در قوانین و در کفایه اینجوری تقسیم کردن این بحث ششم را. گفتن که مقدمه دو قسمه، در تقسیم پنجم چی خواندیم؟ تقسیم مقدمه بود یا چیزی دیگر؟ آقا یادش رفته. اول خواندیم که مقدمه یا داخلیه یا یه تقسیم. تقسیم دوم مقدمه یا عقلیه یا شرعی. اینجوری علما عنوان کردن. ولی ایشان اون عنوان را قبول نداره. میگه ما اصلا مقدمه شرعی در دنیا نداریم. چون مقدمه معنایش چیه؟ مقدمه را تعریف کردیم. چی بود؟ مقدمه یعنی توقف. توقف الشیء علی شیء آخر. معنای مقدمه یعنی توقف. توقف همیشه عقلیه. توقف هیچگاه شرعی نیست. پس شرع اینجا چی دخالت دارد؟ اینه که عنوان شرطیتش رو بیان میکند. بعد وقت شارع گفت وضو شرط نمازه، اون وقت عقل ما میگه پس توقف داره. توقف رو هیچگاه شارع بیان نمیکنه. معنای مقدمیت یعنی توقف. توقف همیشه عقلیه. منتها شرع چی دخالت داره؟ شرع شرطیت رو بیان میکنه. چون اگر اشعر نمیگفت عقل ما نمیفهمید که آیا وضو شرط نماز هست یا شرط نماز نیست. بعد از اون که شارع آمد گفت وضو شرط نماز، عقل چی میگه؟ میگه این بر اون عقلا توقف داره. حالا که شرط شد، عقلا نماز بی وضو صحیح نخواهد بود و موجود نخواهد بود. لذا برگردوندیشون. در کفایه میخوانیم که بله المقدمه علی قسمین عقلیتون و شرعیه. بلکه یه چیز سومی هم داره، عادی را هم باش سال کفایه اضافه کرده. علا کل دو قسم را تمام علما گفتن. گفتن مقدمه عقلی داریم و مقدمه شرعی داریم. ایشان میفرماید نه، اشتباه نکنید، مقدمه همیشه عقلیه. منتها شرط دو قسمه، گاه شرط عقلیه گاه شرط شرعیه. شرط عقلی یعنی چی؟ مثل استطاعت نسبت به نماز، همونطوری که وجود حج استطاعت نسبت به حج، همونطوری که وجود حج توقف داره عقلا بر استطاعت. دارد یا نداره؟ گدا میتونه حج کند؟ اصلا امکان نداره بره، درسته؟ خب همینطور شرطیتش رو هم عقل ما فهمیده. شرط این که حج از ما انجام بگیره شرطش چیه؟ این هم شرطیت رو عقل فهمیده و هم توقف رو. و گاهی شرط شرعیه، یعنی عقل متوجه به شرطیت نیست، شرطیتش رو شرع بیان میکنه. وقتی شرطیتش رو شرع بیان کرد، توقفش را عقل ما درک میکنه. ها یه نکته بود به همه زد ها، به شرطی آقایون متوجه زدنش باشید. ان المقدمه الخارجيه تنقسم الى قسمين، همونطوری که علما عنوان کرده اند منقسم میشد به دو قسم، عقلیه و شرعیه. و اگر اینجوریه پس بهتر بود در عنوان بحث ایشون میگفت المقدمه اما عقلیه او شرعیه، چون این تقسیم اشکال دارد. لذا ایشون در عنوان بحث به عنوان شرط شرعی بیان کرد. خب اون مقدمه عقلی رو که علما گفته بودن، قوانین، فصول، تقریرات شیخ، کفایه، همه جا دارد، اون چیه؟ گفتن مقدمه عقلیه هی کل امر، هر امری و هر مقدمه‌ای که یتوقف بر اون مقدمه. چی یتوقف؟ وجود ذل مقدمه. معنای مقدمه توقف دیگه. قبلا هم معنا کرد مقدمه الوجوب، مقدمه الواجب. مقدمه الواجب رو چی جور معنا کرد؟ یعنی وجود ذل مقدمه توقف بر این داره. معنای مقدمیت اینه، وجود الواجب توقفا واقعیا، که در واقع و در نفس الامر بهش توقف داره. و این توقف را و این مقدمیت را کی درک کرده؟ یدرکه العقل بنفسه، بدون کمک گرفتن از شرع و شریعت. خود عقل ما فهمیده که اگر کسی میخواد حج کند توقف دارد بر رفتن به مکه است. از حسینیه که اعمال حج به جا آورده نمیشه. میشه؟ اینه کی گفت بر ما؟ شارع گفته یا عقل گفته؟ جای شکلی. یکی از اعمال حج اینه که دور خانه خدا طواف کنی. مگر از سوی حسینی میشه دور خانه خدا طواف کنی؟ آه؟ باری کرده کی؟ خب شرعش ارشاد به همون حکم عقلیه. استطاعت درسته، استطاعت الانم میگم شرط عقلیه، برای اینکه اگر یه ذره، حالا یه من و دو منش رو ما نمیخوایم، یه ذره اگر در وجود بنده و جناب عالی باشه میفهمیم عقل ما که حج نمیشد مگر اینکه انسان قدرت داره. بی قدرت که نمیشه. میشه بی قدرت حج کرد؟ جای شکی نیست. این شرط شرعی عقلی چی؟ چی میگم؟ گوش کن آقا، گوش کن. یدرکه العقل بنفسه من دون استعانه به شرط. حالا یه مثالی که خوش آقام بیاد، مثل نصب سلم و صعود علی السعد. این مقدمه عقلیه یا شرعی؟ عقلی. مولا گفته برو پشت بام. خب عقل ما چی میگه؟ میگه پشت بام رفتن توقع بر چی دارد؟ تلفن. برای اینکه آقا هنوز بال که نکشیده مثل بله هلیکوپتر که پرواز کند، نه نمیتونه باید از پلکان بره. که توقف الحج علا قطع مسافه، همون رفتن به مکه. بله که این خودی قطع مسافت هم جزوه از اجزای استطاعت ها، منتها اینجا مراد از استطاعت اگر استطاعت مالی باشد یه مسئله، مراد از استطاعت ما به معنای قدرت معنا کردیم. استطاعت به معنای قدرت، این قطع مسافت هم داخل در اونه. و الا قطع مسافت نکنه کسی قدرت داره بر اتیان حج؟ دوم المقدمه الشرعیه، قسم دومش مقدمه شرعیه. این مقدمه شرعی کدومه؟ البته این تقسیم رو ما قبول نداریم ها، از اول عرض کردم. اینجا ما میگیم مقدمه عقلیه، کل امر یتوقف علیه الواجب، توقف داشته باشد بر اون امر واجب، یعنی ذل مقدمه. توقفا لا يدركه العقل بنفسه، که عقل ما ابتداعا اون توقف را درک نمی کند. بل یثبت ذلک من طریق شرع، ثابت می شود ذلک. مشار الیه ذلک رو گم نکنی. ذلک یعنی چی؟ یعنی توقف ثابت می شود از طریق شرع. این شد مقدمه شرعی. که توقف الصلات علی الطهاره، توقف دارد نماز بر طهاره. اگر شارع نمی گفت بزو شرط نمازه، عقل ما درک می کرد توقف را؟ ها؟ درک نمی کرد توقف را. میگفت نه نه، بی وضو میخوای بخوانی یا با وضو میخوای بخوانی، نماز نمازه. ولی بعد از اون که شارع آمد گفت وضو شرط نمازه، اون وقت چی؟ توقف پیدا کرد یا نه؟ حالا که توقف پیدا کرد، این توقف رو کی درک کرد؟ باری کرد شرع درک کرد یا عقل. علی الطهاره و استقبال القبله و نحوهما. و یسمى هذا الامر ایضا، و نامیده میشه این امر ایضا الشرط الشرعی. پس دو تا اسم پیدا کرد. کدوم دو تا اسم؟ المقدمة الشرعية و شرط الشرعی. ایشون ما تعبیر اول رو قبول داریم شرط شرعی، ولیکن مقدمه شرعیه رو ما قبول نه. مقدمیت همیشه عقلیه، مقدمیت معنایش توقف است، توقف رو همیشه عقل درد کاری به شرع نداره. به اعتبار اخذه شرطا و قیدا، اینو چرا شرط شرعی میگن؟ به اعتبار اخذ این شرط به عنوان شرط و به عنوان قید، اخذ شده در کی؟ اخذ شده، عقد شده در مأمورون به، یعنی در نماز عند شارع عقد شده. از این جهت میگن شرط شرعیه. مثل قوله علیه السلام لا صلاة الا بطهورین. لا صلاة الا بطهورین معناش چیه؟ یعنی شرط صحت نماز طهارته. بعد از اون که شارع این شرطیت رو بیان کرد، عقل ما چی میگه؟ میگه پس وجود نماز توقف بر روزه بر چی دارد؟ این چی بود؟ طهارت دارد. احسن المستفاد منه شرطیت و طهارت للصلاه. والغرض من ذکر هذا التقسيم بیان ان النزه. خب میفرمایید این تقسیم رو آوردی، تقسیم اول رو که فهمیدم خیلی اثر داشت، که آیا در مقدمات داخلیه بحث مقدمه واجب جاریه یا جاری نیست. این تقسیم دوم رو برای چی گفتی؟ میگه اینم برای همون مطلب. ببینیم آیا بحث مقدمه واجب در مقدمات عقلیه و شرعیه جاریه، یا در مقدمات عقلیه تنها جاریه، در مقدمات شرعیه جاری نیست. کما ان بعض البزرگان، بعض بزرگان اینجوری فرموده، گفته اگر مقدمه شرعی بود، این مقدمه شرعی هیچگاه واجب به وجوب مقدمی نمیشود. چرا؟ برای اینکه گفته این داخل در اصل امر به ذل مقدمه، وجوب نفسی دارد شرط شرعی. اگر وجوب نفسی دارد، دوباره وجوب مقدمی هم بیاد، عینا مثل جز میشه، یلزم اجتماع الوجوبه و هو این. بعضی بزرگان گفتن، ولی حرف خیلی بی اساسی ها. وجه حل یشمل شرط شرعی، آیا در مقدمه شرعی و شرط شرعی هم این نزاع میاد؟ یعنی مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست؟ ولقد ذهب بعض اعاظم مشایخنا، بعضی از بزرگان بر اساتید ما، علاما یظهر من بعض تقریرات درسهی، اونطوری که از بعض تقریرات درسش بله ظاهر می شود که آین می توانند فواید الاصول مراجعه کنند. خود چی ظاهر می شود از کلام مرزا، از تقریر مرزا؟ ظاهر می شود الا ان شرط شرعی، شرط شرعی مثل طهارت، خوب یاد بگیر ها، کل جز مثل رکوع، لا یکون واجبا بالوجوب الغیری، هیچگاهی واجب به وجوب غیری نمیشه. چرا؟ در رکوع میگوتیم چرا نمیشه؟ برای اینکه اجتماع وجوبه. عیناً فرموده در شرط شرعی هم اجتماع وجوبه این میشه. و سماه و نامیده مرزا شرط شرعی را، اینم گفتم مقدمه داخلیه، منتها مقدمه داخلی دو تا اصطلاح دارد، اصطلاح بالمعنى الاخص و اصطلاح بالمعنى العام. خوب یاد بگیر ها. اصطلاح بالمعنى الاخص مقدمه داخلی چی رو میگن؟ خود جز رو، نه رو خود. جز، جز یعنی چی؟ یعنی اون که هم تقیدش و هم خود قید هر دو تا داخل در اجزاء نماز باشه. من خیال کردم که جناب عالی تنها اشکال فلسفی و کلامی و اینها رو میفرمایید، گاگایی هم به سوی ادبیات میری ها. این که نشد ها، این نشد. خب اینه میگن مقدمه داخلی بالمعنى الاخر. یه اصطلاح دوم هم دارد، مقدمه داخلی بالمعنى العام. مقدمه داخلی بالمعنى العام چیه؟ میفرماید اون که خود تقید داخل در اجزای نماز باشه، ولو خود قید خارج از اجزای نمازه، مثل طهارت. خب طهارت رو گفتن جزء نمازه. طهارت یعنی چی؟ یعنی وضو. وضو رو کی گفته از اجزای نمازه؟ برابر تعبیر مرزا ها، میخوام توجیه کنم عبارت مرزا. مرزا فرموده که حتی وضو هم جزء نمازه، این امر سله وضو رو هم شامل، منتها نه خود وضوی خارجی، این غسلات و مسحات اینا داخل نیست، بلکه اون رنگی که از وضو در نماز پیدا میشود، از تقید تعبیر به رنگ میارم. مولا که فرموده سله، گفته نماز واجبه، کدوم نماز واجبه؟ نماز بی رنگ یا با رنگ؟ اون رنگ از کجا پیدا میشه؟ از وضوی ما پیدا میشه، درسته؟ اون رنگ را تعبیر بفرمایین به تقید، خود وضوی خارجی را تعبیر بفرمایین به غیر. پس مبنای مرزا اینه که در باب شرط شرعی تقید وضو جزء نمازه. خب اگر تقید وضو جزء نمازه، این تقید جزء نماز واجب به وجوب نفسی میشه یا نه؟ ها؟ دوباره بگویم واجب به وجوب غیری هم شده، اجتماع وجوبه میشه یا نه؟ از این جهت که اجتماع وجوبه میشه در تقید، لذا میگم خودی وضو هم واجب به وجوب غیری و واجب به وجوب مقدمی نیست. این خلاصه مبنای مرزا. حالا ببینیم درسته یا نادرست. ولقد ذهب علی، اینو خواندیم، کجا رسیدیم آقا؟ فسماه مقدمتا داخلیتا بالمعنى العام. به چه اعتبار؟ به اعتبار ان التقیید لما کان داخلا فی المأمور به. اینجا دیگه این اصطلاحات مأمور به و تقیید و اینها را متوجه باشین، با هم خلط نکنین. مأمور به چیه در امر صله؟ ذات نماز. تقیید به وضو جزء نمازه. لما کان التقیید یعنی تقیید رنگ وضوئی در نماز باعث باشه، این رنگی وضوئی داخلا فی المأمور به، داخل در مأمور به یعنی چی؟ یعنی از اجزاء نماز. پس نماز چند جز پیدا کرد؟ تا هنوز میگفتیم 10 جز دارد، از تکبیر طول احرام شروع کن تا برس به تسلیم. تا هنوز ما میدانستیم که نماز 10 جز دارد، الان یه جز 11 هم پیدا کرد. جز 11 هم چی شد؟ خود وضو یا رنگی که از وضو حاصل میشه در نماز، اون رنگ جزء نمازه، اون رنگ از وضو پیدا میشه، پس اون رنگ واجب به وجوب نفسیه، دوباره به عنوان واجب غیری نمیشه واجب باشه، و الا یلزم اجتماع الوجوب. خب متوجه باشین، لما کان اون رنگ داخلا فی المأمور به یعنی در نماز، داخل در مأمور به یعنی چی؟ واو عطف تفسیر ها، داخل در مأمور به یعنی اون رنگ جزء نمازه. اگر جزء نماز بود واجب به وجوب نفسیه یا وجوب غیری؟ پس وجوب نفسی رو داشته باش، اینی که آمد. فهو واجب بالوجوب النفسی، اون تقیید واجب به وجوب نفسی، اون رنگ وضوئی. ولما کان انتزاع التقیید، خب ما از شما سوال میکنیم آقایان، این رنگ وضوئی از کجا پیدا شد در نماز؟ از همون غسلات پیدا شد یا نشد؟ غسلات و مسحات، چند تا غسل چند تا مس؟ آقا گیر کرد، وضو چند تا غسل داره چند تا مس داره؟ غسلات و مسحات، خوب یاد بگیره. غسلات یعنی سه تا شستن، کدوم سه تایه؟ باریکن این سه تا شستن و مسحات، البته این جمع منطقیه ها، مسحات اینم سه تا میشه ها، نه اینم جمع اصولیه ها، سه تا غسل و سه تا مسح. اینه میگن غیر. رنگی که از این غسلات و مسحات در نماز پیدا میشه اونه میگن تغییر، یا به قول آقا تغییر. مثلا کدامش رو فرموده بودیم؟ پس اینه دیده بودی که فرمودی. من خوش شدم که خیال کردم از خارج فهمیدی ها. واجبون به وجوب نفسی، این واجبه به وجوب نفسی، این رنگ واجب به وجوب. خیلی خوب، رنگ واجب به وجوب نفسی باشه. ما که فعلا بحث ما در رنگ نیست، بحث ما در کیه؟ در رنگ ریزه، نه در خود رنگ. رنگ ریزش کیه؟ غسلات و مسحات که خود خیلی باشه. میفرماید درسته وقت تقیید یعنی اون رنگ جزء نماز شد، واجب شد به وجوب نفسی. اون رنگ که امر انتزاعیه، امر انتزاعی برمیگردد به منشأ انتزاعش. منشأ انتزاع اون رنگ چیه؟ خود غسلات و مسحات. پس در حقیقت همون وجوبی که حسه رنگ رسیده بود از نماز، همون وجود سرایت میکند به کی؟ به خود غسلات و مسحات. پس غسلات و مسحات واجب شد با وجوب نفسی. اگر دوباره بخواین از باب مقدمه واجب بدانین، لازم میاد اجتماع وجوب. چقدر بیان خوب دارد ها؟ بیان واضح. گنگه؟ کجاش گنگه آقا؟ رنگشو نفهمیدی؟ ولما کان انتزاع و تقیید، و چون که می بوده باشد انتزاع تقیید، این رنگ در خصوصیت. حالا تعبیر شرعیش که علما تعبیر میارن خصوصیت حاصلت من الوزوف السلا، خصوصیت رو بسن اون عبارت عربی که دارم. من به رنگ به مثال بدم برای اینکه واضح تر بشه. من نمیدانستم که جناب عالی اهل توزیع. بله. ولما کان انتزاع و تقیید، و چون که انتزاع این رنگ و خصوصیت، انما این خصوصیت از کجا پیدا میشه در نماز؟ انما یکون من القید، که همون غسلات و مسحات باشه. ای منشأ انتزاعه، منشأ پیدایش اون خصوصیت در نماز همین وضوء خارجی ماست، غسلات و مسحات. والامر بالعنوان المنتزع، امر یعنی مراد از امر یعنی وجوب نفسی. خوب متوجه باشا، این وجوب نفسیه که آمده روی اون رنگ، روی اون خصوصیت، که خود اون رنگ و خصوصیت گفتیم امر انتزاعیه، امر تکوینی که نیست. خب این امری که روی عنوان منتزع آمده، در حقیقت این امر و وجوب نفسی روی چی میاد؟ امر به منشأ انتزاعیهی، در حقیقت امر به منشأ انتزاعشه که غسلات و پس در حقیقت امر نفسی این فرش فری امر سله غسلات و مسحات را شامل شد. یعنی وضو واجب شد با وجوب نفسی. خب وقتی واجب شد با وجوب نفسی چی میشه؟ خب چرا امر آمده بود روی رنگ و خصوصیت، چرا برگشت به غسلات و مسحات؟ میفرماید که از لا وجود للعنوان المنتزع، برای اینکه عنوان انتزاعی وجود ندارد. الا به وجود منشأ انتزاعه، الا به وجود منشأ انتزاعش، و الا امر اعتباریه. یه وقت سابق ها، اون وقتایی که آقایانم جوان بودن و اخر العبادم جوان بودیم، اون وقتا عرض کرده بودم خدمت آقایان که امور سه قسمه: امر تکوینی، پشت سرش امر انتزاعی، پشت سرش امر اعتباری. این سه تا رو باید در همه جا در شؤون زندگی ما بهش مبتلا هستیم، اینا رو باید یاد بگیریم. یه امر تکوینی داریم، مثل این چوبه منبر، این منبر و این آقایان و این حسینیه، این همه ای ما موجود هستیم یا نه؟ واقعا اینه میگن امر چی؟ امر تکوینی، موجود واقعیه، واقعا ما همه ای ما موجوده. این یه قسم. از این قسم که بگذرد، قسم دوم امر انتزاعیه. خب اینه بذار الان سر بسته. قسم سوم میشه امر اعتباری. امر اعتباری همون امر خیالی محضه ها، که هیچ وجود خارجی نداره و منشأ انتزاع هم ندارم. من الان یه دریای طلا را اعتبار کردم در حسینیه، یه دریای طلا اعتباراً موجوده در حسینیه، و الا تکویناً که وجود نداره، و این مربوط به منشأ انتزاعم نیست، فقط نفس خودم، ذهن من این خلق کرد، اعتبار داد بهش. درسته؟ خلق اعتباری، نه خلق تکوینی. خب اون در حد اعلا قرار گرفته، موجود تکوینی، موجود اعتباری هم که در حد خیلی پایینه. بین این دو تا یه واسطه ای هست، اونو میگن امر انتزاعی. این نه اون امر خیالی محض، نه امر تکوینی محض. نه امریست که مشت پرکن باشد ما ببینیم به چشم سر، قابل رؤیت نیست و اینجور امر خیال محضم نیست، بلکه یه واقعیتی هم دارد. منتها واقعیتش در کجایه؟ واقعیتش به منشأ انتزاعش. مثالش علما گفتن فوقیت، فوقیت و تحتیت امر انتزاعیه. این معنای چی امر انتزاعیه؟ خب در خارج چی وجود دارد؟ در خارج ذات فوق وجود دارد، مثل سقف فوق مایه، درسته؟ از این سقف و از مایی که زیر سقف نشستیم چی انتزاع میکنن؟ فوقیت، درسته یا نه؟ اون که در خارج وجود دارد که دو چیزه، بیشتر که سه چیز وجود نداره. کدام دو چیزه؟ یکی ما وجود داریم، یکی هم ذات سقف وجود داره، درسته نه؟ ذات سقف، نه فوقیت سقف. اون وقت یه چیزی سوم را ما میگیم هست، میگیم فوقیت. خب این فوقیت رو به ما نشان بده کجایه؟ شما حتما اشاره میکنین به سقف، درسته؟ و حالا که سقف فوقیت نیست، سقف چیه؟ ذات فوق، نه فوقیت. این فوقیت کجا وجود داره؟ آیا امر خیالی محضه؟ مثل یه دریای طلا اینجا اعتبار کردن؟ نه، خیالی محضم نیست، بلکه منشأ انتزاع داره. تا وقت سقف بالای سرمون باشد، فوقیت با سقف هست، یعنی ازش انتزاع میشه. اینه میگن امر انتزاعی. مطلب فلسفی بود، خوب یاد بگیریم، ولی افسوس که گفتم مثل هیچی متوجه نشد. ولما کان انتزاع و تقیق، خب کجا شد آقا؟ از لا وجود للعنوان المنتزع الا بوجود منشأ انتزاع، فیکون الامر النفسی المتعلق، امر سله که تعلق گرفته به تقیید، یعنی به اون رنگ و خصوصیتی که از وضو در نماز پیدا میشه، اون امر نفسی که متعلق به اون عنوان انتزاعی، اون در حقیقت متعلق به ذات وضویه، یعنی غسلات و مسحات واجبه به وجوب نفسی. و اذا کان القید واجبا، نتیجه شا اگر وقتی وضو واجب شد، به چی وجوب واجب شد؟ به وجوب سله، دیگر به امر سله واجب شد به وجوب نفسی. فکیف یکون مره اخرى، چگونه بار دوم واجب شود به وجوب غیری؟ این خلاصه فرمایش مرزا. آیا این قبول دارن آقایان یا قبول ندارن؟ ایشون میفرماند بلکن هذا کلام لا یستقیم، هیچ گونه استقامت و درستی ندارد، عند شیخنا المحقق الاصفهانی رحمه الله، که ایشان از اولی که اصول مظفر را نوشته تا آخر همش تحت تأثیر افکار محقق اصفهانی، چون خیلی زیاد پهلویش شاگرد بوده، درس خونده، مدرسه ایشونه، درس ایشونه، خط سیر ایشونه و تحقیقات اصولی و اجتهادی ایشون بر مرحوم مظفر اثر کرده، همیشه طرفدار اصفهانی میشه، محقق اصفهانی رحمه الله. و قد ناقشه، و این کلام مرزا را مرحوم اصفهانی مناقشه فرموده، فی مجلس بحثی، این که میگه فی مجلس بحثی یعنی منم در مجلسش حاضر بودم، چون من از شاگردای ایشونم. به مناقشات چیه بعدش؟ به مناقشات مفیده، مناقشات اشکالاتی که خیلی خوبه وارده برای ایشون. و هو علی حق فی مناقشات، اینم قضاوت ما، قضاوت ما اینه که حق با اصفهانیه، نه حق با مرزا نائینی. اما اولا از این مناقشات چند تاش رو بررسی میکنیم. اما اولا مرحوم اصفهانی بر رد مرزا گفته، اما اولا فلان هذا القید المفروض، این قید را که فرض کردن دخوله فی المأمور به، خب مرزا چه فرمود نتیجتا؟ یاد ما رفت الان، هیچ کی ملتفت نشده. مرزا فرمود که وضو واجبه به وجوب نفسی. از کجا آمد این وجوب نفسی؟ گفت این امر وجوب نفسی اول درست روی عنوان آمده بود، روی رنگ، ولی رنگ که واقعیت نداره، رنگ بی غسلات رو ما میتوانیم پیدا کنیم؟ نمیتوانیم پیدا کنیم. پس اون امر به رنگ در حقیقت امر به وضوی، از این باب امر را سرایت داد به وضو، امر نفسی را، امر وجوب نفسی را سرایت داد به وضو. و محقق اصفهانی جلوی مرزا را گرفته میفرماید که من از شما سوال میکنم، ایها المرزا، این وضو دخیل در مصلحت نماز هست یا نه؟ خود قید کار به رنگش فعلا نداریم، از دو حالت بیرون، حصر عقلیه، یا وضو دخیلی در مصلحت نمازه یا دخیلی در مصلحت نماز، از این دو حالت بیرون آقا، از این دو حالت که بیرون نیست. فرض کنیم مصلحت نماز 5 مثقاله، آیا وضو دخیلی در مصلحت نماز به این معنا که یه مثقال مال وضو یه مثال مال رکوع، یه مثال مال سجده. اینجوریه یا نه اینجوری نیست؟ تمام پنج مثال مال خودی نمازه، کاری به وضو نداره. چی جوره؟ از دو حالت بیرون از کدام میشه میفرمایید؟ اگر بفرمایید که یه مثال مال وضوئه، چهار مثالش مال بقیه اجزای نماز، این بناء علی هذا این شرط گفتن معنا نداره، این حسابی میشه جز عیناً مثل رکوع و سجده میشه. این خلاف فرضه. خود شما مرزا وضو رو شرط میدانید یا جز میدانید؟ ولذا ایشون گفت که مقدمه داخلی هم اگر بگوییم مقدمه داخلی بالمعنى عام میگوییم و الا مقدمه داخلی بالمعنى اخص نیست. این که شما مرزا فرق گذاشتین بین وضو و بین رکوع و سجده، معلومه که وضو به تنهایی مصلحت ندارد. پنج مثال تمام مال رکوع و سجده و قیام و تشهد. خب پس وضو چه کاره؟ میفرماید وضو زمینه را آماده میکنه که اگر وضو نبودی اون اجزای نماز این پنج مثال مصلحت را تولید نمیتوانستن. این آمده فقط زمینه سازه. اگر زمینه سازه امر نماز به این زمینه ساز نمیرسه، بلکه این محبوبیت وضو محبوبیت تبعی میشه، یعنی وجوبش وجوب غیری میشه، وجوب نفسی ندارد. خوب رده یا نه؟ آقا از یخش گرفته که نمیتونه تکان بخوره. یا دخیلی در مصلحت هست یا زمینه سازه. اگر دخیلی در مصلحت میشه جز، اصلا شرط نیست. اگر دخیلی در مصلحت نیست که معنای شرط اینه ها، فرق بین مقتضی و شرط در فلسفه خواندین چیه؟ آقا نه متوجه نیست که فرق بین مقتضی و شرط. علت اجزای علت سه جز دارد، علت تامه هر شی سه جز دارد. جز اول چیه؟ احسن. جز دوم، جز سوم شرط. شرط و عدم المانع و مقتضی هر سه تا میشه علت تام. معلول مثلا در نار و سوزاندن این کاغذ، سوختن این کاغذ معلوله، درسته یا نه؟ خب این سوختن از کی موجود میشه؟ از آتش. خب شرط چیه؟ اتصال این کاغذ به، آیا اتصال میسوزاند یا اتصال زمینه سازه؟ خوب یاد بگیر ها، بعد فردا پیر شدی گیر نکنی ها. جای شک اینه، شرط معنایش اینه همیشه زمینه سازه. و الا سوزاندن مالکیه، اثر کیه؟ کی ایجاد میکنه سوزاندن را؟ اتصال که نمیسوزاند، میسوزاند. و الا بله خیلی جاها اتصال هست، ولی چون آتش نیست هیچ گونه سوزاندنی اونجا وجود نداره، درسته یا نه آقا؟ حالا شک کرده آقا. پس معلومه سوزاندن از آتش پیدا میشه نه از اتصال. اتصال زمینه سازه برای سوزاندن آتش. اما اولا فلان هذا القید، امروز رفیقم هم مثل که نیست، فلان هذا القید المفروض دخوله فی المأمور به، این قیدی یعنی وضویه که شما مرزا فرض کردین دخول این وضو را در مأمور به. مأمور به چه بود؟ فرض کردین دخولش را در نماز. اما این از دو حالت بیرون است، یا دخیل در اصل غرض، هم به اون بیانی که عرض کردم مصلحت را پنج مثال میدانیم، یه مثالش را مال وضو میدانیم، اینجور دخیله در غرض، غرضی که از نماز حاصل میشه. و اما ان یکون دخیلا، یا اینکه در اصل غرض دخالت نداره، خودی وضو به ماه وضو هیچ مصلحتی نداره، پس این دخالت در چی دارد؟ در زمین سازی دخالت دارد. و اما ان یکون دخیلا فی فعلیت الغرض، این غرض از کی پیدا میشه؟ اینجا دیگه گم کردین ها، در فعلیت غرض از نماز. غرض مال نمازه، مصلحت مال نمازه. وضو چی کاره؟ وضو فقط برای اینکه این فعلا از نماز این مصلحت گیر بیاد باید وضو باشد، و الا اگر فعلا وضو نباشد اون نماز این مصلحت را فعلا موجود نمیتوانه. اینه زمینه ساز به عبارت فارسی خیلی زیبا. ولا ثالث لهما، و شق سوم نداره. و الا نه دخیلی در غرض باشد، نه دخیلی در فعلیت غرض باشه، میشه اجنبی، نه جزءش نه شرطش مثل روزه و نماز، اصلا به هم دیگر ارتباطی نه. و این کان من قبیل الاول، گوش کن آقا هنوز وقت نرسیده. خب و این کان من قبیل ثانی که میرسیم ها، اگر شما همت بکنین نکنین ها. چی شد آقا آخره؟
رفت.
کجا رفت زینا؟
خارج.